بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران. بحثمون رو در عبارات شیخ طوسی رو داشتیم میخوندیم، اینها رو ادامه بدیم. عرض کردیم که جناب شیخ طوسی مدعاشون رو که اصل حجیت خبر واحد با شروطی که بیان کردن این رو میفرمان و بعد یه سری اشکالاتی رو بیان میکنن و جواب میدن. تا عبارت های قبلی رو که خوندیم خدمتون که عرض کنم، دو تا اشکال رو جناب شیخ فرمود و بیان کرد. یکی همون بحث قیاس بود و یکی دیگه این که چطور شما ادعای اجماع میکنید و بعضی از علمای شما مخالفن با این مطلب. خب اینا رو خوندیم، حالا بقیه رو هم بخونیم تا انشالله جلوتر بریم. ثم اورد علی نفسه، این رو جناب شیخ اعظم میفرماد که جناب شیخ طوسی به خودش اشکال میکنه که چی؟ اشکال اینه که اگر عمل به خبر واحد جایزه، اشکال ساده ایه ولی خب حالا بالاخره بیان شد، اگر عمل به خبر واحد جایزه و شما حجت اون رو شرعی میدونید، حجیت اون رو شرعی میدونید، خب چه فرقی هست بین این که راوی شیعه باشه یا سنی باشه؟ این اشکال. به ان العقل، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم اورد شیخ طوسی علی نفسه، به ان العقل اذا جوز تعبد به خبر الواحد، اگر عقل تعبد به خبر واحد رو تجویز میکنه و شرع و ورد بهی، بعد شرع هم این مطلب رو ورود کرده و تایید کرده، فمن الذی یحملکم علی الفرق بین ما یرویه طائفت المحقه و بین ما یرویه اصحاب الحدیث من العامه، چی باعث شد که شما فرق بذارید بین روایات شیعه و بین روایات خدمتون که عرض کنم اهل سنت؟ ثم عجاب عن ذلک، ثم عجاب شیخ طوسی عن ذلک، یعنی این ایراد و این اشکال، به ان خبر الواحد اذا کان دلیلا شرعیا، خبر واحد اگه یه دلیل شرعی و یک منبعی و دلیلی برای به دست آوردن یک حکم شرعی است، فیم بقی ان یستعمل به حسب ما قررته الشریعه، باید اون طوری که شریعت گفته استعمال بشه و استفاده بشه با اون محدوده‌ای که خود شریعت گفته، و شارع یرى العمل به خبر طائفه خاصه، و شارع فقط چی رو قبول داره؟ عمل به خبر شیعه رو قبول داره. فلیس لنا تعدی الی غیرها، ما نمیتونیم تعدی کنیم به غیر این چیزی که شریعت گفته یا به غیر طائفه خاصه. الا خب این یه شرط، این یه جواب. جواب دیگه، ما توی شروط بالا که گفتیم، گفتیم که از شروطمون عدالته و کسی که جز شیعه نیست و داره خلاف حق عمل میکنه و دستورات صحیح شرع رو انجام نمیده، قطعا عادل نیست بلکه فاسق. الا ان العداله شرطن فی الخبر بلا خلافه، عدالت رو همه قبول دارن که شرطه، و من خالف الحق، کسی که مخالفت کنه با حق، خصوصا مسئله ولایت، یعنی یه مسئله عمده‌ای که مسئله اصلی که بین شیعه و اهل سنت وجود داره مسئله ولایت، و بدون پذیرش ولایت، ولایت اهل بیت علیهم السلام، اصلا اعمال قبول نیستن. و من خالف الحق لم یثبت عدالته، عدالتش اثبات نمیشه، بل ثبت فسقه، نه تنها اطالتش اثبات نمیشه بلکه ثابت فسقش، یعنی اون کارهایی رو که باید انجام بده و واجب انجام بده انجام نمیده. خب اینم تموم شد. اشکال چی بود؟ مرور کنیم. اشکال این بود که شما چطوری فرق گذاشتید بین این دوتا؟ شیخ میفرماد که این دلیل شرعیه. دلیل شرعی با ببینیم شرع چه محدودی براش معلوم کرده و محدودش چیه؟ شرع گفته که فقط میشه به اینها عمل کرد. و بحث بعدی هم شرط عدالت. خب ثم اورد علی نفسه، یه اشکال دیگه. ببینید ما توی خدمتتون که عرض کنم باب تعادل تراجی چی داریم؟ باب تعادل تراجی این داریم که دو تا روایت اگر این روایت ها معارض نداشتن و خودشون تنها بودن حجت بودن و میشه بهشون عمل کرد. خب اما اندت تعارض میگیم که خب بره به حالا با توجه به مرجح که داره یا اگه مرجح نداشت تأخیر هر کدوم از اونها بره بهش عمل بکنه. مستشکل میگه شما تو باب تعارض مگر نه این که هر کدوم از روایت ها رو به تنهایی حجت میدونید؟ خب وقتی هر کدوم به تنهایی حجت میدونید و الان معتقدید که این روایت ها حقن و میشه بهشون عمل کرد، خب شما خدمتون که عرض کنم چطور این حرف، این یعنی باب تعارض و اینکه شما قائل باشید هر کدوم از اخبار و آحاد که طرفین تعارض وجود دارن حجتن و میشه بهشون عمل کرد، سبب میشه که چی؟ حق یعنی واقعیت در دو طرف تعارض وجود داشته باشه. یعنی در واقع اینطوری میخواد بگه که دو تا حرف حق و صحیح که همون دو تا خبر واحدهای ما هستن چطوری میشه که دو تا مطلب که حقاً با هم تعارض کنن، دو تا خبر واحد هر کدوم از خبر واحدها درستن، چجور میشه که دو تا مطلب درست با هم تعارض کنن؟ این اشکال رو کرده. خب همینطور که میبینید دونید این اشکالا واقعا دیگه الان برای یه کسی که حتی یه الحجت هم خونده باشه دیگه این پاسخ این سوالات خیلی واضحن. و همینطور که میبینیم در عین جلالت و عظمت و بزرگی که امثال شیخ طوسی دارن و اونها سر جاش و خدمتی که به شیعه کردن و مباحث علمی شیعه رو احیا کردن، در عین این جلالت اما میبینیم که سطح این اشکال و جواب ها خب با الان اگر مقایسه کنیم واقعا الان خیلی مباحث فنی تر و حرفه‌ای تری بیان میشه و این نشون از این داره که واقعا علم رشد کرده. و البته نقصی به این کتاب شیخ طوسی نیست قطعا، چون اون زمان اشکالا در همین حد بودن و بیان شدن. حالا به هر حال این میگه که اگر خبر واحد درسته و میشه بهش عمل کرد تو باب تعارض چیکار کنیم؟ چطور دوتا حرف درست و دوتا حرف صحیح با هم تعارض میکنن؟ جناب شیخ خدمتتون که عرض کنم فقط جواب نقضی میگه تو من عجاب اولا به نقض به لزوم ذالک عند من منع العمل به خبر الواحد اذا کان هناک خبران متعارضان. شیخ میخواد بگه که این مسئله این که ما در باب تعارض مثلا شبهه باب تعارض رو با اینکه قائلیم طرفین تعارض هر کدوم به تنهایی لولا المعارض قابل استفادن و قابل عمل هستن، خب این مسئله باب تعارض چیه؟ این مسئله اختصاصی به عمل به خبر واحد نداره، حتی کسی هم که خبر واحد و قائل نیست و نیاز به قرینه قطعی داره. خب و مطمئنه که روایت، یعنی فقط به روایاتی عمل میکنه که قطع پیدا کنه که صادر شدن از اهل بیت. او میخواد چی کار کنه؟ و ما این توجیزهایی رو داریم. فانه یقول، یعنی ببینید اینجوری بگیم، به لزوم ذالک، یعنی لزوم ذالک یعنی کدوم؟ یعنی همین که کون الحق فی جهتین عند من منع العمل به خبر الواحد، کسی که عمل خبر واحد رو هم منع میکنه و اجازه نمیده که بهش عمل بکنی. اذا کان هناک خبران متعارضان، یعنی در جایی که شما قائل به حجیت خبر واحد هم نیستی، اگر دو تا خبر متعارض داشته باشی این سوال باز پیش میاد برای شما. ببینید فرضمون دو تا جای که قطع هم صدوری و هم دلالی داشته باشیم قطعا تعارض پیش نمیاد ها. اینجا رو باید جایی رو، یعنی بگیم شیخ طوسی داره اون جایی رو بیان میکنه که ما قطع به صدور داریم اما چون ظاهر با ظن نیست احتمال تعارض وجود داره. این جناب شیخ در واقع میخواد اینطوری بگه، یعنی خبر واحد همینطور که از ابتدا گفتیم، جناب شیخ همون صفحه اول خبر واحد بیان کرد، بحث ما تو سنده و بحث در اینه که آیا در جایی که سندمون و حیث صدورمون در واقع ظن نیست آیا میتونیم عمل کنیم یا نه. حالا شیخ میگه که ببین این اشکال رو اگر داری به من میگی، در جایی که دو تا خبر داری که صدورشون هم قطعی هم همین مشکل پیش میاد برش. خب این حالا با ادبیات امروز ما اینطوری میشه که چی؟ چون همون باز دوباره صفحه اول جناب شیخ فرمود که هم حیث دلالت وجود داره که ظنیه و میتونه باعث تعارض بشه، هم غیر از اون جهت صدوره، یکیش میتونه تقیه باشه یکیش میتونه نباشه. یعنی ما دو تا روایت قطعی و صدور و قطعی و دلاله هم که داشته باشیم گاهی میتونن دو تا روایت تعارض کنن، که جناب شیخ داره این رو میگه. میگه که خدمتتون که عرض کنم باید شما حواستون باشه که ما یه سند داریم، یه دلالت داریم، یه جهت صدور داریم. الان چیزی که ما داریم بحث میکنیم ازش حیث صدورشه، صدور ظنیه. بعد شما داری به ما میگی که در جاهایی که صدور ظنیه تعارض رو چیکار میکنی؟ میگیم که باشه، اصلا شما خبر واحد عمل نکن و فقط برو به اخباری که صدورشون قطعی عمل کن، باز تعارض وجود داره. اونجا چی میخوای جواب بدی؟ هر جوابی اونجا دادی اینجا هم بده. حتی بیشتر از این، در جایی که قطعی و صدوره و قطعی و دلاله هم هست میتونه با اختلاف در جهت صدور تعارض ایجاد بشه. هر مطلبی اونجا گفتی اینجا هم بگو. خصوصا کجا فانه یقول ما عدم ترجیح به تخییر، داری به طرف میگی که برو چیکار کن، مخیری، به هر کدوم خواستی، وقتی مرجح نداری به هر کدوم خواستی عمل کن. خب این به هر کدوم خواستی عمل کن یعنی چی؟ این مشکل پیش میاد دیگه. اون مشکل رو شما هر طور جواب دادی اینجا هم همونطور جواب بده، که در واقع اینها برمیگرده به بحثای ما در جمع حکم ظاهری و واقعی و اینها، که اونجا چی قائل میشیم در واقع و اینکه چطوری حکم ظاهری میتونه شخص رو به کمال برسونه و مصلحت رو تأمین کنه. فاذا اختار کلا منهما انسان لزم کون الحق فی جهته. خب این اشکال همینجا هم پیش میاد. و ایّد ذلک بانه، مؤید این مطلب که جایی شما خدمتتون که عرض کنم قطع به صدور هم داری و دیگه عمل خبر واحد نمیخوای عمل بکنی اما این مشکل برات پیش میاد.
و اید ذلك به انه قد سئل الصادق علیه السلام عن اختلاف اصحابه فی المواقیت و غیرها. از آقای امام صادق پرسیده شد که در مورد این که مثلا نماز رو غروب بخونیم یا مغرب بخونیم بین اصحاب شما اختلاف وجود داره، حضرت چی گفت؟ فقال علیه السلام انا خالفت بینهم، اصلا من خودم باعث شدم که بین اونها اختلاف ایجاد بشه. خب اینو چی میگی؟ اصلا اختلاف ثبوتیه، یعنی خود حضرت گاهی اوقات دو تا جمله گفته، به این یه چیز گفته به اون یه چیز گفته، که این برمیگرده به مسئله تقیه. گاهی اوقات حضرت یه نفر رو، یکی از راوی ها رو، یکی از اصحاب رو میخواد حفظش کنه و نمیخواد بقیه بدونن که این هم جز شیعیان حضرته. پاسخی حضرت بهش میده بر اساس یکی از مذاهب اهل سنت، لذا خب این میگه خود حضرت واقعا بهم گفت، قسم میخورم حضرت بهم گفت. یا همون قضیهی که یه مدت پیش نمیدونم عرض کردم یا نه، که اون شخص اومد پیش حضرت و سوالی رو پرسید و برگشت شهرشون، مثلا اومد مدینه از آقای امام صادق سوالی رو پرسید برگشت رفت کوفه، بعد اونجا که رفت گفت از حضرت رفتم و این سوالمو پرسیدم و حضرت هم جواب داد. وقتی جواب رو گفت بقیه گفتن که اتفاق حضرت تقیه کرده با شما. حالا یعنی مسئله طوری بوده که علمای اونجا میدونستن، حالا این شخص یا قبول نداشته یا هر چیزی، خواسته خودش بره بپرسه، رفته پرسیده، حضرت تقیه‌ای بهش جواب داده. خب ببینید اینجا، خب این شخص حالا اگر نیومد، بعد این شخص میره پیش حضرت سال بعدش و حضرت میگه بله من به فلان دلیل جواب صحیح رو بد نگفتم و جواب تقیه ای رو گفتم. خب حالا ببینید اگر این شخص بر نمیگشت پیش سایر علمای شهرش و نمیفهمید که تقیه ایه و بر نمیگشت بگه، یه جای دیگه نقلش میکرد. خب گفتیم این شخص واقعا هم رفته از حضرت پرسیده، خودش هم عادل، این روایت رو گفته، بعد با یه روایت دیگه تعارض ایجاد میشه. لذا این مسئله خیلی مسئله مهمیه که انا خالفت و بینهم، من بینشون اختلاف انداختم. و این مسئله رو ما حالا باید از جهت اصولیش و اینها دیگه حل کنیم. خیلی خوب، اینم از این اشکال که فقط جواب نقضی رو شیخ فرمود ها، یعنی در واقع شیخ طوسی در ادامه جواب حلی رو هم بیان میکنه، اما دیگه اینجا جناب شیخ انصاری لزومی ندیده که اون جواب حلی شیخ طوسی رو هم بیان کنه. خب پس اینجا این نکته رو هم که اشاره کردیم ملتفت باشید دیگه، یعنی در واقع یک یادآوری بود که خبر واحد سه جهت داره، جهت صدور دلالت و جهت، یعنی از حیث صدور و حیث دلالت و حیث جهت صدورش، که اینجا بحث ما همشون اولی است و بحث تعارض ولو اینکه قطعی و صدور باشه جهات دیگه میتونه تعارض ایجاد بشه. خب ثم قال بعد از آلک، جناب شیخ طوسی بعد از این مطلب دوری اشکال دیگه ای گفتن. فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أن رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك. خیلی خوب، اشکال اینه که به شیخ طوسی میگن، حضرت شیخ طوسی شما چطور به این روایت ها عمل میکنید در صورتی که راوی این روایت ها همینطوری که اخبار احکامی و اینها رو بیان میکنن اخبار جبر و تفویض و غلو و تناسخ و خیلی از مسائلی که ما قبول نداریم و گاهن میدونیم که این روایت ها روایت های غلطی هن. خب این راوی ها همینطور که اون سری روایت احکامی رو بیان میکنن روایات این شکلی رو هم که ما میدونیم غلطن اینها رو هم بیان میکنن. خب شما چجوری میشه اعتماد کرد به یه چنین شخصی که چنین روایاتی رو نقل میکنه بعد به روایاتش اعتنا کنیم. منظور از اعتنا هم نیست که حالا به اعتنا به همین روایات غلو و تناسخشون رو اینا کنیم، نه، این مستشکل داره در واقع میگه که این راوی شما 100 تا روایت نقل کرده براتون، بعد تو این روایت های سری روایت های اعتقادی که ما میدونیم غلط هم هست هم نقل کرده. خب به اینطور شخصی که نفهمیده که اینها غلطه و گفته اینها رو، چطور میشه اعتماد کرد و به بقیه روایتاش عمل کرد؟ کیف تعملون به هذه الاخبار و نحن نعلم ان رواتها كما رواها رواوا ايضا اخبار الجبر و التفويض و غير ذلك من الغلو و التناسخ و غير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه امثال هؤلاء؟ چجوری میشه به اینها اعتماد کرد؟ قلنا لهم لیس کل الثقات نقل حدیث الجبر و تشبیه. اولا باشه، مثلا برفرض که خدمت شما که عرض کنم بعضی از این ثقات که شما میگه اینا رو نقل کنن، اما همشون که اینطوری نیستن، که اینطور نیست که همه راوی های ما اخبار جبر و تشبیه و اینها رو هم که ما قبول نداریم نقل کرده باشن، که نه اینطوری نیست. باشه برفرض به اینها عمل نکنیم، اما یه دسته راویای دیگه ای داریم، خب به اونها عمل میکنیم. خب این یکی، اولا همشون اینطوری نیستن. ولو صح انه نقل، برفرض که حالا نقل، حالا بریم سراغ همونایی که نقل کردن اصلا. خب این اصلا چه اشکال داره نقل بکنن؟ لو صح انه نقل لم يدل على انه کان معتقدن لما تزمنه الخبر. یعنی شما اگر اشکالت از این ناحیه است که این شخصی که میاد روایت جبر و تشبیه و این حال رو نقل میکنه، خودش هم معتقده به این حرف هاست و از این جهت نمیتونیم اعتماد کنیم، یعنی مثلا بگی عدالتش و اینها خراب میشه، ما میخواییم بگیم ملازمه ای نیست بین این که کسی که این روایت رو نقل کرده که خودش هم قبول داشته باشه، که نه، خب اگه خودش قبول داشته باشه مشکلی پیش نمیاد، خودش یک شخص عادله، شیعه، روایت رو نقل کرده. حالا شما نهایتا میپرسی که چرا اینو نقل کرده؟ چی جواب میدی؟ میگیم خب خواسته این شخص هر چی روایت هست رو نقل کنه، به دستش رسیده روایت رو اومده جمع کرده تو کتابش، حالا شاید به درد یکی بخوره، یا حداقل شما بدونید که این روایات هم گفتن، این روایات هم نقل میشه به عنوان روایت شیعه، حواستون باشه روایت غلط هم وجود داره، شاید اون غرضشون بود، مشکلی ایجاد نمیشه. ولو صح انه نقل لم يدل على انه كان معتقدا لما تزمنه الخبر ولا يمتنع ان يكون انما رواه ليعلم ولا يمتنع ان يكون، امتناعی نداره که چطوری باشه، یعنی وجه این که، یعنی خودش خود معتقد نیست، چرا نقل کرده؟ انما رواه ليعلم انه لم يشز عنه شيئا من الروايات، اینا نقل کرده که دانسته بشه که این شخص هر چی روایت هست رو نقل میکنه، لا لانه معتقد ذلك و نحن لم نعتمد على مجرد نقلهم. ها حالا یه چیز دیگه، باشه اینها هم که نقل میکنن، ما که حالا شاید مشکل شما از چه جهته؟ از جهت راوی و اینها نیست، از جهت اینه که الان یه راوی اومده، شخص عادلی چیزی اومده برای شما این اخبار جبر و تشبیه اینا رو هم گفته، خب بگه، ما که نمیخوایم حتما بهش عمل کنیم، که یعنی در واقع یه مطلب دیگه شیخ میخوان بگن، که درسته که ما میگیم به اخبار آحاد عمل میکنیم، اما همه ملاک این نیست که دیگه اگر شد خبر واحدی با این شرایط نفر اومد گفت بهش عمل کنیم، قطعا که خصوصا بحثای معارفی شما داری میگی جبر و تشبیه و اینها. نحن لم نعتمد علی مجرد نقلهم، صرف این که یک روایتی رو یک راوی اوورد گفت که ما فوری بهش عمل نمی کنیم که، بل اعتمدنا علی العمل از صادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فی ما بینهم. ما اعتماد به چی میکنیم؟ به این که ببینیم این اصحاب و این فقها ها به کدوم این روایات عمل میکنن، یعنی عمل فقها ها برای اون مهمه. یه دفعه میبینیم یه روایتی وجود داره، روایت جبر تشبیه غلو، اما هیچ کس بهش عمل نکرده. خب این برای ما موجب مظنه منفی میشه. و اما مجرد و روایه فلا حجیت فیه علاها، اما صرف این که روایتی رو نقل کنن اینطوری نیست که ما بهش حتما عمل بکنیم. دوستان ببینید اینجا این مطلب رو هم تو پرانتز بگم، مسئله در واقع عمل به اخبار آحاد یک مسئله رو که ما باید بهش بپردازیم بحث روایات معارفیه. معارفی یعنی چی؟ یعنی روایات اصول عقائدی، روایات هست و نیستی، یعنی روایات غیر احکامی. ما باید در بحث حجیت خبر واحد معلوم کنیم که کدوم دست از روایات رو داریم حجت میکنیم و این بستگی به دلیل ما داره، یعنی دلیلی که باهاش حجیت خبر واحد رو اثبات میکنیم سعه اون دلیل رو باید ببینیم چقدره. آیا میشود به روایات و اخبار آحاد در باب معارف هم به همین شکل در باب احکام عمل میکنیم عمل کنیم؟ مثلا در مورد صفات خدای متعال، در مورد مسئله عدل الهی، در مورد افعال خدای متعال، در مورد سنن الهی. خب اینها ملاک روایاتشون چیه؟ به چی میتونیم عمل کنیم؟ یکی از جاهایی که خیلی خوب این مسئله بهش پرداخته شده تفسیر المیزان. علامه طباطبایی معتقدن که بحث حجیت خبر واحد فقط در مورد احکامه و در مورد معارف اینطور نیست که هر روایت خبر واحد بود بهش عمل کنیم. نه، باید قرینه قطعیه داشته باشه، باید به کتاب عرضه بشه ببینیم با کتاب سازگاری داره یا نداره. لذا ایشون بحث خبر واحد رو در خدمتتون عرض کنم مباحث معارفی، تو قرآن هم عمدش مباحث معارفیه، به اونها اعتنا نمی کنن و سبک خاصی دارن. خب این رو ما توی اصول بهش نپرداختیم و باید بهش بپردازیم. یه جاهای این شکلی، یه جاهای این شکلی که الان جناب شیخ یه قاعده کوچیک یواش گفت که نحن لم نعتمد على مجرد نقلهم بل اعتمدنا على العمل صادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فی ما بینهم. خب ما ببینیم به کدومش عمل میکنن و به کدومش به یک تسالمی میرسن. اما مجرد الروایه فلا حجیت فیه علی حال. خب این مسئله مهمی است که ما باید حالا یه جایی بهش خدمت شما عرض کنم بپردازیم. توی بحثای قبلتر هم یه جاهایی اشاره هایی میشد که حالا بنده اونجا تذکرش رو گفتم، اما به هر حال باید تکلیف روایات این چنینی هم معلوم بشه. بحث بعدی، اشکال بعدی هم تو همین فضاست. ما یه گروهی رو داریم به نام مقلده که اینها قائلن که در مباحث معارفی و اعتقادی هم میشه به روایات عمل کرد. مثلا فرض کنیم، حالا این خیلی چیز ساده ایشه، فرض کنیم اگر بپرسید از یک این شخص افراد که مثلا دلیل شما بر این که خدا وجود داره چیه، بعد روایت میخونه. در صورتی که ما میدونیم حجیت روایت خیلی متأخر از اصل اثبات خدای متعال و توحید و این هاست. حالا این گروه رو در موردش در اشکال بعد میخواییم بیشتر صحبت کنیم، اما خب این رو بدونیم که از این نگاه و از این زاویه، یعنی زاویه روایات معارفی هم میشه به این مسئله پرداخت. خیلی خوب، انشاءالله که موفق باشید. بقیه بحث رو در جلسات آینده میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.